همراهان مجله شنیداری سماک، سلام. در آخرین ساعات این سالی که دشوارترین سال عمر بسیاری از ماها بود، با تمام اتفاقاتی که در کشورمون افتاد، تمام ناآرامی ها، تمام پوشش ها و پویش ها، تمام کنش های ضحاک که بهترین جوانان این سرزمین رو از ما گرفت، تمام کسانی که زندان رفتن و تمام آنچه که میدانید و میدانید، بسیار شاید دشوار باشه که بخوایم عید بگیریم و مثل سالهای دیگه دلخوش و دلشاد باشه. فکر میکنم که فریدون مشیری یکی از کسانی است که جواب ویژه‌ای به این نادلخوشی ما میده و در شعر بوی بارانش به ما جواب داده که به هر حال وقتی که دلمون آنگونه که باید نیست و جامه رنگین نمی پوشیم، اگر هم می پوشیم به کاممون نیست و باده هم در جاممون نیست که دلمون رو گرم و سرمون رو خوش بکنه، در مقدم بهار چه باید بکنیم؟ بر همین اساس عیدی اول گروه سماک برای شما در ایام نوروزی دومین شبیست که ما برای فریدون مشیری برگزار کردیم که در ادامه تقدیمتون میشه. کاری مشترک بین سماک و میسا، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مکگیل، با همراهی پریچهر مافی و وریا حواری نسب، و حدود یک هفته بعد قسمت دیگری، نوروزانه دیگری رو خواهید شنید با موضوع ادبیات و رویکرد روانشناسی عکس. ولی تا اون موقع دعوتتون میکنم که این اپیزود فریدون مشیری رو بشنوید، و چون یک اپیزود دیگر هم راجع به مشیری داشتیم، هر جایی که این بخش رو میشنوید نشانی شنیدن اون دیگری رو هم که مربوط به حدود 2 سال پیش هست برای شما خواهم گذاشت. امیدوارم سال بهتری در پیش باشه با اتفاقات فردی و جمعی بهتر که روزگار دیگری بود برای ما رقم بزنید. با مهر و احترام، بشت سادات شریفی به همکاران گروه فیلمی آموزشی سماک. فروغ آدمیت راه در قلب تو بخشاید، فروغ
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک.
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت. سر بر کشیدم از دل این دور شعله ما، تا این شب از برابر چشم ترم گذشت. شوق رهاییم در زندان غم شکر، سپیده دم از سنگرم گذشت. بگوی سراغ وطن گرفت، هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. با همراهان بگوی سراغ وطن گرفت، هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. شکفت زهر قطر خونه من، هر جا که پاره های دل پرپرم گذشت. در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن چو بر ورق دفترم گذشت. خورشید ها شکفت زهر قطر خونه من، هر جا که پاره های دل پرپرم گذشت. در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن شو بر ورق دفترم گذشت. دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت. خون از رخم نشون که تیر از سرم گذشت.
خب، عرض سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان، خوش آمد میگم. اول جلسه اعلام میکنیم مثل همیشه که این جلسه داره ضبط میشه و بعداً به صورت پادکست منتشر میشه. الان به صورت لایو در صفحه فیسبوک دانشگاه مگیل، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل هم در حال پخش است. درنچ اگر دوست ندارید تصویر زیباتون در این لایو باشه، لطف کنید و دوربین های خودتون رو بسته نگه دارید. من عرض خوش آمد دارم، فرشید سادات شریفی هستم و برنامه امشب رو در خدمت شما خواهم بود با کمک و همراهی دوستان بسیار عزیزم پریچهر مافی و وریا حواری نسب عزیز. خوش آمد میگم به همه دوستان و با اجازه دیگه بدون اتلاف وقت شروع میکنیم. ضمناً پریچهر عزیز، هر دو شما کوهاست هستید، اگه یه موقع من دارم ارائه میکنم کسی پیوست، لطف کنید دوستان رو بپذیرید. اگرم خدای نکرده من قطع شدم، شما هستین که بعد من رو را بدین دوباره. خب، شبی با شاعر آرمان شهر و طبیعت فریدون مشیری، امیدوارم که دیده میشه با کیفیت خوبی. خب، جالبه من اینو عمدن دست نزدم، این پایین نوشته اسفند 99 مارس 2021. میخوام بگم که ما یک برنامه دیگه هم راجع فریدون مشیری داشتیم با محتوای متفاوتی و یکی دوتا شعر مشترک داره با برنامه امشب، ولی متفاوت هست. اون رو هم باز به صورت پادکست منتشر کردیم، این رو هم به عنوان ایدانه سماک منتشر میکنیم. و اون موقع هم یادمه که خیلی حالمون خوب نبود به دلایل دیگری، چون که تمام این سالها 98، 99، 1400، 1401 اتفاقات مختلفی افتاده بودند. و جالبه که هر وقت حالمون خیلی بده، یکی از شعرهایی که صدا میزنه که برگردیم بهش فریدون مشیری است و فکر کردم که امسال هم میتونیم دوباره برنامه داشته. خب، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل، میتا و گروه علمی آموزشی سماک که بنده به نیابت این گروه در خدمت شما هستم، تا الان 17 برنامه ادبیات معاصر برگزار کردن، این 18مه و شبی در صحبت فریدون مشیری خواهیم داشت با هم دیگه. و عیناً باز عمدن همون پوستر قدیمی رو استفاده کردم، فقط روزش رو عوض کردم و ساعتش هم یادم اون موقع 7:09 بود، الان 8:10. و اونجا از
روانشناسی مثبت در شعر فریدون مشیری گفتیم، اینجا میخوایم از طبیعت به عنوان پناهگاه بگیم. چکیده صحبت امشب اینه که احساس مسئولیت، عشق ورزی، مبارزه با جهل و خشونت و تلاش برای مبارزه با حسرت و ناامیدی شاخصه هایی که وقتی که از دید روانشناسی مثبت پوزیتیو سایکولوژی بررسی میشه شعر فریدون مشیری خیلی برجسته میشه و این اون چیزی بود که در اون ارائه دو سال پیش روش تاکید کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این نکویی ها بیشتر در هر دو قالب صریح و تمثیلی پیوند میخورن با تفکر آرمانی فریدون مشیری. این نکته رو در حد یک اشاره گذاشتیم در اون جلسه دو سال پیش، اما امروز بیشتر بهش میپردازیم، امشب بیشتر بهش میپردازیم و نمادهای مورد استفاده در شعر فریدون مشیری که تمثیل‌های طبیعت محور هستند یک واقعیتی رو یا یک فرضیه‌ای رو به ذهن میاره که طبیعت بی آمیخ، طبیعت بی آلایش، طبیعت پاک مهمترین آرمان شهری است که فریدون مشیری در غیاب یوتوپیا یا آرمان شهر میتونه پیدا بکنه و بهش پناه ببره که در ارائه امشب بهش میپردازیم. دو برش از فریدون مشیری رو از قبلم داشتیم توی اون ارائه پیشین، اینجا هم میذارم. فریدون مشیری یک مجموعه اشعار دو جلدی داره، باستاب نفس صبحدمان، که عمده آثار او رو در بر میگیره، نشر چشمه منتشر کرده. چیزی که امروز میخوام بیشتر بهش بپردازم این نیست که امثال دکتر زرین‌کوب که یک نگاه خیلی مثبت و ستایش آمیز نسبت به فریدون مشیری دارن، بلکه بیشتر میخوام به این بپردازم که اتفاقا چرا متاسفانه تعادلی که در فریدون مشیری هست و انگی که به عنوان سطحی بودن به واسطه رمانتیک بودنش میخوره سبب میشه که روشنفکران هم روزگارش خیلی بد باهاش تا بکنن و کمتر دیده بشه جایگاه ویژه‌ای که فریدون مشیری میتونه برای سلامت روان ما، برای التزاز ادبی ما و برای زیستنی تر کردن لحظاتمون چه شاد و چه دشوار به ما بده. نکته دیگری که هست این است که فریدون مشیری ترکیبی از سنت و نوآوری است، اون چیزی که بیشتر بهش شعر نوقدمایی گفته میشه. سبب میشه که شعرهای سنتیش یک نوآوری ملیحی داشته باشه که همه خوانندگان شعر سنتی بتونن با او ارتباط برقرار بکنن و شعرهای نوش هم از استحکامی در سنت ادبی برخوردار باشه. اینجا باز یه نکته جدید که میخوام اضافه بکنم به نسبت ارائه دو سال پیش این است که حتما همتون فیلم دلشدگان رو دیدید یا اگر ندیدید اسمش رو شنیدید. جهت اطلاعاتون میخوام این رو بگم که علی حاتمی که خب خیلی فرد صاحب سبکیست و یکی از استادان بازنمایی زبان و فرهنگ و فکر و شعر دوره قاجاریست، تمام تصنیف‌های دلشدگان رو خودش نوشته و بعد با علیزاده و شجریان که صحبت میکنه شجریان بهش میگه که استاد شما خیلی هم کار درسته ولی این کلام این ترانه ها سسته، ما باید یک نفر رو پیدا بکنیم که نه اینکه ترانه ها رو بازسرایی بکنه لزومن ولی دستی به سر و روی ترانه ها بکشه، شاعری که در نهایت فروتنی و بدون بدقلقی که نه من خودم همه شعرها رو از اول میگم، من همه شعرها رو از بقیه بهتر بلدم، حاضر میشه با فروتنی تمام و با تسلط ویژه‌اش به ادبیات کهن بیاد و راستوریس بکنه تمام اون ترانه ها رو فریدون مشیریه. و باز جایی بسیار تأسفه که خیلی ها اینو نمیدونن، اصلا توی اطلاعاتی که راجع به فیلم میاد یا توی آلبوم میاد اصلا این گفته نمیشه، که باز نشون میده که متاسفانه ما خیلی دنبال جر و جنجال و دیده شدن و صداهای بلند مثل شاملو هستیم و اگر یه آدم نرم و نازک لطیفی در سکوت کارش انجام بده مثل فریدون مشیری حتی درست ثبت نمیشه و بیان نمیشه. به هر حال اشعار فریدون مشیری در هر سه دسته عاشقانه و اخلاقی و اجتماعی خودش سه درون مایه انسان محوری، طبیعت ستایی و مهرورزی رو با هم تاکید میکنه، در یک زبان پاک و ساده ارائه میکنه و به قول سیمین بهبهانی کلام مشیری ساده است و اصلا خودش هم از هر گونه پیچیدگی پرهیز داره حتی در دیست شخصیش. و با زبانی صحبت میکنه که کودک دبستانی هم میتونه اون رو دریابه. اگر اهل شنیدن پادکست هستید برید و جستجو بکنید فریدون مشیری رو، میرسید به پادکست بچه های دنیا که با محوریت کانون پرورش فکری و فعالیت های مربی های کانون پرورش فکری در همین دوره ویرانگر بعد از 57 هست. و بعد یک گروه ادبی داره مربی های کانون پرورش فکری، اونا یاد میکنن که چجوری وقتی که میخواستن شعر فریدون مشیری رو در حقیقت به بچه ها یاد بدن، اول تردید داشتن چون بالاخره کانون پرورش فکری مثلا گروه شاهنامه خوانی داره برای بچه ها سوالات، ولی بعد میبینن که بچه ها با شعرهای فریدون مشیری چقدر خوب ارتباط میگیرن به دلیل سادگیش، چقدر قشنگ میتونن اونا رو حفظ بکنن. و گروه بزرگتر و این مقدار پا به سن گذاشته تر مخاطبان کانون، یعنی گروه نوجوان، چجوری در فریدون مشیری طبیعت رو و بازنمایی ساده و بدون تعارف و غیر تابوی عشق رو کشف کردن، حتما اونو برین بشنوین. هر جایی که پادکست امشب رو منتشر میکنم یه بخشی از صدای اونا رو میذارم و لینکش رو هم میذارم، ولی اینجا میخوام یک دعوتی بکنم از همه کسایی که هستن اینجا و فرزندانی دارن که دارن در خارج از ایران بزرگ میکنن و همه کسایی که بعدم میشنون. بچه های شما انگلیسی و فرانسه رو اینجا یاد میگیرن در مدرسه. شما نیازی ندارید که بهشون یاد بدید این دو زبان رو، این دو زبان رو خیلی بهتر از شما یاد میگیرن. بهشون زبان فارسی رو یاد بدین و زبان فارسی براشون لطفاً بیشتر از سریال های مبتذل یا فوش و فوشکشی یا دعواهای خانوادگی یا شعرهای تتلو باشه. برای که بخواین این کار رو بکنین باید بتونین براشون شعرهای مناسب پیدا بکنین، باهاشون بشنوین و یه بخشی از زندگیتون بشه، یه بخشی از فعالیتاتون بشه. و من به طور خاص فریدون مشیری و سعدی و قیصر امینپور رو از حیث سادگی و عمیق بودن و دستمایه صحبت داشتن پیشنهاد میکنم و حاضرم اگر کسی کمک بکنه یه گزیده ای از این شعرها هم فراهم بکنیم برای پدر و مادرهایی که بخوان با بچه هاشون در زندگی روزمره خورده فارسی بهتری صحبت بکنن. تنها کاری که میتونین برای بچه‌هاتون بکنین از نظر زبانی اینه که اونها رو به زبان فارسی علاقمند نگه دارید و براشون جذاب و به قول انگلیسی زبان‌ها keep it fun. و خب باید هم عمیق باشه هم ساده باشه و یکی از گزینه‌های بسیار بسیار خوب شعر فریدون مشیری است. خب حالا در مسیری که امشب می‌خوایم بریم و اول میخوایم بحث آرمان شهر رو ببینیم و بعد بحث پناه بردن به طبیعت رو در غیاب یافتن آرمان شهر ببینیم، اول میخوام راجع به خود واژه آرمان شهر و بعد راجع به ترکیب پاد آرمان شهر صحبت کنم براتون و بعد دو شعر فریدون مشیری اینجا خونده میشه، شعرهای بلندتری که شاید کمتر ما در ذهن داریم به نسبت کوچه و بوی باران و دیگر شعرهای فریدون مشیری. اولا کلمه آرمان شهر یک واژه کهنه که معادل یوتوپیا است، جایی که همه چیز به شکل آرمانی جریان داره، و پاد پیشوند منفی ساز هست در زبان فارسی، مثلا زهر پاد زهر، و پاد آرمان شهر یعنی دیس یوتوپیا، یعنی جایی که دقیقاً عکس یوتوپیاست، عکس آرمان شهر. وقتی که رنج‌های فریدون مشیری رو روی هم می‌ذاریم می‌بینیم که بزرگترین مایه رنج او خاصیت پاد آرمان شهری زیست جهانی است که بشر امروز درش زندگی می‌کنه. حالا از این نگاه با کمک وریای عزیز و پریچه گرامی دو شعر فریدون مشیری رو خواهیم شنید و بعد من با شما صحبت میکنم و بعد ادامه میدیم از لا دیگر بررسی امشب.
در نشسته در پس سجاده صد نقش حسرت های هستی سوز، به دستش خوشه پربار تسبیح تمناهای رنگارنگ، نگاهی میکند سوی خدا از آرزو لبریز. به زاری از ته دل یک دلم میخواست میگوید، شب و روزش دریغ رفته و ای کاش آینده است.
درون معبد هستی بشر در گوشه محراب خواهش های جان افروز نشسته در پس سجاده صد نقش حضرت های هستی سوز. با یک همچین لوکیشنی، با یک همچین فضایی، با یک همچین مکان، زمان مکانی شعر همراه با حافظ آغاز میشه.
امشب هفت شهر آرزوهایم چراغان است، زمین و آسمانم نور باران است، کبوترهای رنگین بال خواهشها بهشت پرگل اندیشه‌ام را زیر پر دارد، صفای معبد هستی تماشایی است، زهر سو نوش خند اختران در چلچراغ ماه می ریزد، جهان در خواب، تنها من در این معبد، در این محراب. دلم می خواست بند از پای جانم باز می کردند که من تا روی بام ابرها پرواز می کردم، از آنجا با کمند کهکشان تا آستان عرش می رفتم، در آن درگاه درد خیش را فریاد می کردم که کاخ صد ستون کبریا لرزد. مگر یک شب از این شبهای بی فرجام، ز یک فریاد بی هنگام به روی پرنیان آسمانها خواب در چشم خدا لرزد. دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود، خدا با بنده هایش مهربانتر بود، از این بیچاره مردم یاد می فرمود.
با تأخیر داریم شما رو
پرید. دلم میخواست زنجیری گران از بارگاه خیش می.
الان داریم شما رو، بفرم.
الان صدای منو
داری؟ بله بله الان داریم. بله.
دلم میخواست زنجیری گران از بارگاه خیش میاد که مظلومان خدا را بیان. الان صدا رو من
داریم،
منم شما رو با تأخیر
میشنوم
فکر میکنم.
آره قطع و وصل میشه فکر کنم. دوربینتون رو اگه بسته نگه دارین احتمالاً بهتر صدا برسه. این بار امتحان کنیم با دوربین خاموش.
الان صدا میاد؟
بله بله.
دلم میخواست زنجیری گران از بارگاه خیش میآویخت که مظلومان خدا را پای آن زنجیر ز درد خیشتن آگاه میکردند. چه شیرین است وقتی بیگناهی داد خود را از خدای خیش میگیرد. چه شیرین است، اما من دلم میخواست اهل زور و زر ناگاه زهر سو راه مردم را نمیبستند و زنجیر خدا را بر نمیچیدند. دلم میخواست دنیا خانه مهر و محبت بود. دلم میخواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند. طمع در مال یکدیگر نمیکردند. کمر بر قتل یکدیگر نمی بستند. مراد خیش را در نامرادی های یکدیگر نمی جستند. از این خون ریختن ها، فتنه ها پرهیز می کردند. چو کفداران خوناشام کمتر چنگ و دندان تیز می کردند. چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آکنده است. چه شیرین است وقتی آفتاب دوستی در آسمان دهر تابنده است. چه شیرین است وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است.
دلم میخواست دست مرگ را از دامن امید ما کوتاه میکردند. در این دنیای بی آغاز و بی پایان، در این صحرا که جز گرد و غبار از ما نمیماند، خدا از این تلخ کامی های بی هنگام بس میکرد. نمی گویم پرستوی زمان را در قفس می کرد. نمی گویم به هر کس وقت و عمر جاودان می داد. نمی گویم به هر کس عیش و نوش رایگان می داد. همین ده روز هستی را امان می داد. دلش را ناله تلخ سیه روزان تکان می داد. دلم می خواست عشقم را نمی کشتند. صفای آرزویم را که چون خورشید تابان بود می دیدند، چنین از شاخسار هستیم آسان نمی چیدند. گل عشقی چنان شاداب را پرپر نمی کردند، به باد نامرادی ها نمی دادند، به صد یاری نمی خواندند، به صد خاری نمی راندند. چنین تنها به صحراهای بی پایان اندو هم نمی بردند.
دلم می خواست یک بار دیگر او را کنار خیش می دیدم. به یاد اولین دیدار در چشم سیاهش خیره می ماندم. دلم یک بار دیگر همچو دیدار نخستین پیش پایش دست و پا می زد. شراب اولین لبخند در جام وجودم هایهو می کرد. غم گرمش نهانگاه دلم را جستجو می کرد. دلم می خواست دست عشق چون روز نخستین هستیم را زیر و رو می کرد. دلم می خواست سقف معبد هستی فرو می ریخت. پلیدی ها و زشتی ها به زیر خاک می ماندند. بهاری جاودان آغوش وا می کرد. جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می کرد. بهشت عشق می خندید به روی آسمان آبی آرام. پرستوهای مهر و دوستی پرواز می کردند به روی بام ها. ناقوس آزادی صدا می کرد. مگو این آرزو خام است. مگو روح بشر هموار سرگردان و ناکام است. اگر این کهکشان از هم نمی پاشد، وگر این آسمان در هم نمی ریزد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم.
همونطور که میبینید خیلی کامل هست. وزن و قافیه همه چیز سر جای خودشه. بر اثر نفوذ شعر نیمایی و سبک نیمایی هر جا لازم هست کوتاه و بلند میشه. ضمناً تصاویر بسیار عمیقی داره، مثل پرستوی آسمان، ولی انقدر ساده و طبیعی در شعر نشستن که اگر توجهتون رو بهش جلب نکنیم شاید اصلا به ذهن نیاد. و اعتراضش رو هم بیان میکنه، طنز هم داره. اگر این کهکشان از هم نمی پاشد و اگر این آسمان در هم نمی ریزد. و بعد میبینیم که چقدر ساده از عنصر تلمیح بازآوری از متن‌های آشنای دیگه به راحتی استفاده میکنه. این هنری است که عمده روشنفکران زمان ما دست کم گرفتند. و من میخوام اینجا یک نکته رو بگم. آقای کامیار عابدی، ادب پژوه و تاریخ پژوه دوره ما، کتابی دارد، مجموع مقالاتی دارد راجع به بیمهری با سعدی. و اتفاقا جالبه که سعدی هم باز به دلیل اینکه متهم بوده به ساده اندیشی یا رمانتیک بودن یا به اندازه کافی انقلابی و ساختارشکن نبودن، در دوره معاصر در زمانهای دیگری در قیاس با حافظ خیلی فروداشت و فروکاسته شده. و من میخوام این توجه رو جلب بکنم که لااقل مایی که اینجا هستیم از اون فضای ادبی فاصله گرفتیم، از مدهای روز ایران فاصله گرفتیم و بیشتر ادبیات رو به مثابه جاندارو، به مثابه انرژی بخش، به مثابه طعم و مزه استفاده می کنیم و می خواهیم جانمون رو یه خورده رنگین تر و شیرین تر و کوله بارمون رو یه خورده غنی تر بکنیم، حواسمون باشه که اگر در طول تحصیلاتمون، در نشست و برخواست هامون، در برنامه های فرهنگیمون کمتر جایی بوده که به فریدون مشیری پرداخته بشه، در مدرسه به خاطر اهتمام و التزام مشیری به اهمیت می و بوسه و همه چیزهای ممنوع، و در نشست‌های روشنفکری به خاطر آنچه که اشاره کردم، اینجا الان جاشه که ما به فریدون مشیری برگردیم و از جام شعرش بنوشیم و یک کمی حال و روز خودمون رو بهتر کنیم. باز شعر دیگری، شعر ناسازگار، که بینش اعتراضی مشیری رو یه خورده درشت‌تر، برجسته‌تر و تلخ‌تر نشون میده.
سرانجام بشر را این زمان اندیشناکم سخت بیش از پیش که می لرزم به خود از وحشت این یاد نمی بیند نمی خواند نمی اندیشد این ناسازگار ای داد.
نه آگاهش توانی کرد بازاری، نه بیدارش توانم کرد با فریاد. نمی داند بر این جمعیت انبوه و این پیکار روزافسون که ره گم می کند در خون، از این پس ماتم نان می کند بیداد. نمی داند زمینی را که با خون آبیاری می کند گندم نخواهد داد.
خب من همینجا میخوام یک لحظه برگردم به سلاید قبل و یکی از ویژگی های شاعرانی که در نهایت سادگی و عمق شعر میگن اینه که شما میتونید سطرهایی از نوشته های اونا رو بر بگیرید و مثل مثل سایر در مثل همگیر یا اون چیزی که امروز توی زبان انگلیسی بهش میگن کوت، یعنی نقل قول ازش استفاده بکنید. زمینی را که با خون آبیاری میکند گندم نخواهد داد. این مثلا یکیشه که میشه به هر حال نوشتش و بسیار استفاده ازش کرد. خب حالا ممکنه شما سوال بکنید که باشه این شاعری که تو میگی رمانتیک بودنش بد نیست و سطحی نیست، حالا اعتراض داره میکنه به ذات یا به وجود یا به ظهور پاد آرمان شهری هستی که میبینه، ظهور غیر ایدئال و مخالف ایدئالی که میبینه، راهش چیه؟ آیا فقط غر میزنه؟ آیا فقط ناله میکنه؟ آیا فقط شعر میگه؟ یا نه راهی هم پیش پای خودش و پیش پای مخاطبش میبینه؟ نکته بسیار مهم در شعر فریدون مشیری که باز او رو دستیابتر، کاربردیتر و همراهتر میکنه اینه که او مبارزه با تهدیدهای بزرگی مثل چیزایی که تو دو شعر پیش دیدیم رو از مسیر قدم‌های کوچک فردی تک تک ما میسر میدونه و اینها رو در شعرش هم گفته که نمونه‌هایش رو در ادامه خواهیم شنید.
خدمت و محبت، این دو لذت شریف را آفریدگار مهر گوهر نهاد آدمی شناخته است. رهروی شنید و گفت کار عاشقان پاک باخته است. گفتم ای رفیق را یک نگاه مهربان که از تو ساخته است.
اولم ببینید چقدر خوب دو تا کلمه عمیق، دو تا کلمه با بار اخلاقی و عرفانی رو کنار هم میذاره، خدمت و محبت. عمدن از کلمه شریف استفاده میکنه که این بار سنگین پشت اینها رو در حقیقت دوباره بازنمایی و برش تأکید بکنه و بعد امثال ماهایی که هر چیزی که یکمی رنگ و بوی عرفانی یا اخلاقی داره ممکنه برامون خیلی دور از دسترس بیاد، یه رهروی رو میذاره در شعر به نمایندگی از ماها. میگه رهروی شنید و گفت کار عاشقان پاک باخته است. این دوتا کاری که تو میگی کار آدمای عادی نیست، اول باید عاشق باشی، بعدم نه هر عاشقی، عاشق پاک باز. و من در جوابش چی گفتم؟ گفتم ای رفیق راه یک نگاه مهربان که از تو ساخته است. و به همین سادگی از یک نگاه، از یک کلام، از یک رفتار کوچک تغییرهای بزرگی هست که فریدون مشیری باور داره که آغاز میشه و این بسیار مهمه، یاداوری بسیار مهمیه به نظرم.
باری اگر روزی کسی از من بپرسد چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟ من می گشایم پیش رویش دفترم را، گریان و خندان بر می افرازم سرم را، آنگاه می گویم که بذری نو فشانده است، تا بشکفد تا بردهد بسیار مانده است.
میگه اون کاری که من کردم توی زمین دفترم کردم، در زمین دفترم با کلمات بذری نو فشانده، بذری تازه رو کاشتم که زمان میبره تا بر بده.
در زیر این نیلی سپهر بیکرانه، چندان که یارا داشتم در هر ترانه، نام بلند عشق را تکرار کردم. با این صدای خسته شاید خفته ای را، در چارسوی این جهان بیدار کردم. من مهربانی را ستودم، من با بدی پیکار کردم. پژمردن یک شاخ گل را رنج بردم، مرگ قناری در قفس را غصه خوردم. و از غصه مردم شبی صد بار مردم. شرمنده از خود نیستم گرچون مسیحا، آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن، من با صبوری بر جگر دندان فشردم. اما اگر پیکار با نابخردان را شمشیر باید می گرفتم، بر من نگیری، من به راه مهر رفتم.
در چشم من شمشیر در مشت یعنی کسی را میتوان کشت. در راه باریکی که از آن میگذشتیم، تاریکی بیدانشی بیداد میکرد. ایمان به انسان شب چراغ روز.
ایمان به انسان شب چراغ راه من بود. شمشیر دست اهرمن بود. تنها سلاح من در این میدان سخن بود. اگر میخواید ادامه بدید پرچش رو، نگر نه من ادامه.
ببخشید آقای دکتر.
نه خواهش میکنم.
شعرم اگر در خاطری آتش نیفروخت، اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت. برگی از این دفتر بخوان شاید بگویی، آیا که از این میتواند بیشتر سوخت. شب‌های بی پایان نخفتم، پیغام انسان را به انسان باز گفتم. حرفم نسیمی از دیار آشتی بود، در خارزار دشمنی ها. شاید که طوفانی گران بایست می بود، تا برکند بنیان این اهریمنی ها.
پیران پیش از ما نصیحتوار گفتند، دیر است، دیر است. تاریکی روح زمین را نیروی صد چون ما ندایی در کویر است. نوحی دیگر می باید و طوفان دیگر. دنیای دیگر ساخت باید و از نو در آن انسان دیگر. اما هنوز این مرد تنهای شکیبا با کوله بار شوق خود ره می سپارد تا از دل این تیرگی نوری برآرد. در هر کناری شمع شعری می‌گذارد، اعجاز انسان را هنوز امید دارد.
سپاسگزارم. خب یکم برگردیم روی شعر و آنچه که گذشت. پس میگه اگر به من بگن چه کردی، من دفترم رو میارم و بذرهایی که به واسطه شعرم کاشتم رو نشون میدم. در هر ترانه آن چیزی که تکرار کردم نام بلند عشق بود، این امید که خفته ای رو بیدار کنم، نه اون شکلی از گفتن عشق که بیداران رو به خواب ببرم. و بعد از مسیح صحبت میکنه و بعد از اینکه شاید لازم بود من طوفان باشم اما نبودم. این به نظر من واکنش او به تمام جریان روشنفکری است که او رو به اندازه کافی قاطع، به اندازه کافی مبارز، به اندازه کافی برانداز، به اندازه کافی همسو با تغییر ندیدند و او رو طرد کردند. و جالبه که میگه که من مثل مسیحا بودم در اینجا. و بعد دوباره بر سلاح بودن سخن به جای شمشیر تأکید میکنه و اون وقت میاد میرسه به انتهای شعر که یک جور جمع‌بندی راجب خودش و راجب جهانی است که برای ما در شعرش به یادگار گذاشته. اما هنوز این مرد تنهای شکیبا با کول بار شوق خود ره می سپارد تا از دل این تیرگی نوری برآورد. در هر کناری شمع شعری می گذارد. اعجاز انسان را هنوز امید. و بعد میرسیم به شعر دست که حاصل اهمیت شعر در تغییر این جهان و تحمل پذیر کردن این جهان رو باز بیشتر نشون میده.
از دل و دیده گرامی تر هم آیا هست؟ دست. آری ز دل و دیده گرامی تر دست.
این همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان، بیگمان دست گرانقدر تر است. هرچه حاصل کنی از دنیا دستاورد است. هرچه اسباب جهان باشد در روی زمین، دست دارد همه را زیر نگین. سلطنت را که شنیده است چنین؟ شرف دست همین بس که نوشتن با اوست. خوشترین مایه دلبستگی من با اوست. در فرو بسته ترین دشواری، در گران بار ترین نومیدی، بارها بر سر خود بانگ زدم هیچتر نیست مخور خون جگر. دست که هست بیستون را یادار، دست هایت را بسپار به کار. کوه را چون پر کاه از سر راحت بردار.
بچه نیروی شگفت‌انگیزی است دست‌هایی که به هم پیوسته است. به یقین هر که به هر جای درآید از پای، دست‌هایش بسته است. دست در دست کسی یعنی پیوند دو جان. دست در دست کسی یعنی پیمان دو عشق. دست در دست کسی داری اگر دانی دست چه سخن‌ها که بیان می‌کند از دوست به دوست. لحظه چند که از دست طبیب گرمی مهر به پیشانی بیمار رسد، نوش داروی شفا بخشتر از داروی اوست. چون به رقصایی و سرمست برفشانی دست، پرچم شادی و شوق است که افراشته ای. لشکر غم خورد از شکست.
دست گنجینه مهر و هنر است. خواه بر پرده ساز، خواه در گردن دوست، خواه بر چهره نقش، خواه بر دنده چرخ، خواه بر دسته داس، خواه در یاری نابینایی، خواه در ساختن فردایی. آنچه آتش به دلم میزند اینک هر دم، سرنوشت بشر است. داده با تلخی غمهای دگر دست به هم. بار این درد و دریغ است که ما تیرهامان به هدف نیک رسیده است، ولی دستهامان نرسیده است به هم.
سپاسگزارم. باز میبینید که چگونه کار کردن و آفریدن و مهر ورزیدن و هویت شاعرانه خودش رو به یک شکل بسیار لطیف و متعادل رنجکاه و اثر بخش میدونه. خب اینجا زمانی است که شاید نیک باشه که یک درنگی بکنیم، یک توقفی بدیم در ارائه و من هم شیر اسکرین رو پایان میدم. اگر دوستان نکته کوتاهی یا سخنی داشته باشند یا پرسشی در میان بیفکنند با هم گفتگو کنیم و بعد نیمه دوم و بعد باز در انتها فرصت مفصلتری برای صحبت داریم. آیا کسی نکته مایل است یا پرسشی هست؟
من یک نکته دارم اگر اجازه هست خدمتون بگم.
خواهش میکنم. اول که خوش آمد عرض میکنم خدمت شما و بعد هم بفرمایید.
ببینید در دوران مشیری شعرا و هنرمندان رو کلن به دو دسته تقسیم کردم، هنر برای هنر و هنر برای مردم. هنر برای مردم رو سیاوش کسرایی و اخوان و سایه و اینا رو گذاشتن، هنر برای هنر رو مشیری و نادرپور و رضا براهنی و اینجا اسمی بردن و به یک نوعی می گفتن که اینها خیلی کمک به مردم نکردن. این از این چیزایی که شما میخونید داشت میخوندید واقعا عالیه. یعنی چطور شد که اینها با گوش مردم که این دستبندی رو کردن این حرفا به گوش مردم نرسید؟ مگر خود مشیری روشنفکر رو اداره نمی کرد؟ چجوری شد که مردم مشیری رو اونطور نشناختن؟ سوال من اینه.
من هیچ جواب کاملی ندارم و ممکنه بزرگترهای من که در این جمع حاضر هستند یا بعداً پادکست ضبط شده رو میشنوند، به طور خاص آقای دکتر شهپری عزیز مثلا از اون نسل اینجا هستند و ممکنه الان یا در انتهای این نشست در پرسش و پاسخ دوم بخوان چیزی اضافه بکنن. ولی من از آن چیزی که خوندم و شنیدم چند تا نکته رو میتونم خدمت شما بگم. یکی این که کسی که یک جایی رو اداره میکنه لزوماً به این معنی نیست که میتونه به راحتی از امکاناتی که داره برای معرفی کار خودش استفاده بکنه. خیلی وقتا اتفاقاً داشتن یک تریبون که قرار هست عمومی باشه، اداره کردن یک تریبون که قرار هست عمومی باشه، مخصوصاً اگر اون فردی خورده اخلاقی هست و بیم داره که اگه خودش استفاده بکنه شائبه سوء استفاده در میان باشه، هر چیزی که خودش داره میره در آخرین مرتبه قرار میگیره. من نه یک صد هزارم فریدون مشیری دستاورد دارم و نه اصلا قابل قیاس هستم، ولی یه تجربه زیستم رو میخوام بگم که این گزارم رو برجسته تر بکنم. زمانی که در شیراز بودم، یعنی از 15 سال پیش تا 10 سال پیش، در یک بازه زمانی 5-6 ساله من یه جلساتی رو اداره می کردم به اسم نقد کتاب فارسی و هر ماه یک کتاب تازه منتشر شده شعر، داستان، نمایش، پژوهش می آوردیم. یک منتقد به انتخاب خود مؤلف، یک منتقد به انتخاب برنامه گذارها با دو روی کرده مختلف. خود من هم جلسه رو اداره می کردم، اگه نکته لازم می شد می گفتم. سخت‌ترین و دیرترین و آخرین جلسه که من گذاشتم برای معرفی مجموعه شعر خودم سخت بود، به این دلیل که شایبه سوء استفاده بود. دشوار بود به این دلیل که هیچ منتقدی نمیپذیرفت بیاد، برای که نگران بودن اگر کتاب من رو نقد بکنن روی آمدنشون در جلسات بعدی اثر بگذاره و هر چقدر ما اطمینان میدادیم باز این در ناخودآگاه بود به دلیل تجارب قبلی بعدشون با دیگر صاحبان برنامه‌های فرهنگی. و شاعران و نویسندگان هم نمی آمدن، چون اگر قبلا کتابشون عرضه شده بود میگفتن اگر خوب بگیم میگن داریم نون قرارداد میدیم و ازت تشکر میکنیم، اگر هم کتابشون نیامده بود باز همون دغدغه رو داشتن که چی بیایم بگیم که بعدن روی دعوت شدنمون به این برنامه اثر نگذاره. در نتیجه وقتی در یک فضای کوچکتری مثل شیراز و برای کوتوله‌ای مثل من در قبال قولی مثل فریدون مشیری اینقدر پیچیدگی وجود داشت که با وجودی که تریبون داشتم بتونم یه جلسه نقد و بررسی روی کتاب خودم داشته باشم، من درک میکنم که فریدون مشیری خیلی خیلی کم میتونسته شعرهای خودش رو عرضه بکنه، اصلا نمیتونسته به نقدهایی که از شعرهاش میشه پاسخ بده به دلیل این که میگفتن داره از جایگاهش سوء استفاده میکنه. و نکته دیگری که هست، اگر که فایل های صوتی ده شب کانون نویسندگان ایران رو بشنوید یا فرسته های سایه اقتصادنیا در کانال سایه سار رو بخونید، میبینید که در اون ده شب خیلی ها اصلا وقتی که فریدون مشیری دعوت میشه که بیاد شعر بخونه یا به نشانه اعتراض بلند میشن یا میخوان جلسه رو ترک بکنن یا میگن گلشیری گلشیری، چون در شبیست که گلشیری هم هست و او اول فکر میکنه که دارن میگن مشیری مشیری و بعد وقتی که میفهمه که میگن گلشیری گلشیری یعنی به مشیری تریبون ندید زودتر گلشیری بیاد صحبت بکنه بسیار بسیار ناراحت میشه. خانم فرزانه طاهری همسر هوشنگ گلشیری اینو گزارش کرده. در نتیجه من میخوام بگم که اون جریان هنر توی گیوم متعهد که تریبون های بسیار داشت، شبکه های بسیار داشت و هیچ نقد مثبتی راجب فریدون مشیری به دست نمیده بسیار مؤثر هست. نکته دیگه، یه کتابی هست به نام تاریخ تحلیلی شعر نو از آقای شمس لنگرودی که تاریخ بسیار خوبی است از شعر نو، گرچه که تحلیلی نیست، جمع‌آوری عظیم و بزرگ و ارزشمندی است، ولی شاید کلمه تحلیلی تو عنوانش یک کمی گمراه کننده باشه. آقای شمس لنگرودی از دوره رضاخانی تا سال 57، حتی از پیش از دوره رضاخان، از اوایل دیگه شکلگیری ادبیات نو که میشه انتهای عصر مشروطه، سال به سال تمام اتفاقات مهم، انجمنهای مهم و انتشار کتابهای مهم رو آورده است. وقتی که نگاه میکنیم به اولین مجموعه که فریدون مشیری منتشر کرده، حتی شاعر غیر حزبی مثل اخوان به صراحت مقدمه‌ای که دو بزرگی بر این دفتر نوشتن و گفتن چقدر فریدون مشیری معتدل هست و چقدر زیبا شعر میگه رو مسخره کرده. و وقتی که شما تقریض کسی، مقدمه کسی بر کتابی رو تمسخر و تعریض میکنید، طبیعیه که خود اون کتاب هم به شدت زیر سوال میره. اینه که واقعا این پدیده‌ای که میفرمایید درسته و قدرت سلیقه ادبی رو دست کم نباید گرفت و اثر جریان چپ به وسیع ترین معناش بر کج‌فهمی های ادبیات ما و در حاشیه موندن بعضی ها و به اوج رسیدن بعضی های دیگه خودش یک موضوعی است که میتونه با دقت بسیار بررسی بشه. خیلی سپاسگزارم از سوال خوبتون. من فقط چند تا چیزی که به ذهنم می اومد در حد دانش اندک خودم گفتم و خوشحال میشم اگر عزیزان دیگه از جمله آقای دکتر شهرپری بخوان در انتهای برنامه بنده رو اصلاح یا تکمیل بکنند.
ممنون.
خواهش میکنم. خب وقتی که ما میبینیم نگاه آرمان شهرجو و بعد واقعیت پاد آرمان شهری جهانی که فریدون مشیری درش زندگی میکنه رو، به اینجا میرسیم که طبیعت گریزگاه نهایی و امید بخش نهایی و رهایی بخش نهایی میشود. بر این اساس اولا تصنیف ترانه آهنگ هرچی دلتون میخواد چیز دارید شبها که می سوخت رو میشنویم در ادامه با صدای سهیل نفیسی که از کلام فریدون مشیری است و بعد دوستان گوینده ما سه شعر دیگر برای ما خواهند خوند و اون وقت من به نقش فعالانه طبیعت در آگاهی بخشی و تعادل بخشی، آگاهی بخشی به انسان و تعادل بخشی به این پادآرمان شهر صحبت خواهم کرد، به ویژه در شعر گام نخستین. خب من یه لحظه دوباره میخوام شیر اسکرین رو از اول آغاز کنم که مطمئن بشم پخش صدا هم فعال هست.
چپ ها که دریا میکوفت سر را بر سنگ ساحل چون سوگواران، شبها که میخواند آن مرغ دلتنگ تنها تر از ما بر شاخ ساران، شبها که میریخت خون شقایق از خنجر باد بر سبز زاران، شبها که میسوخت چون اخگر سرخ در پای آتش دلهای یاران، شبها که بودیم در غربت دشت بوی سحر را چشم انتظاران، شبها که غمناک با آتش دل ره می سپردیم در زیر باران، شبها که می ریخت خون شقایق از خنجر باد بر سبز زاران، شبها که می سوخت چون اخگر سرخ در پای آتش دلهای یاران، غمگین‌تر از ما هرگز نمی‌دید چشم ستاره در روزگاران، شبها که بودیم در غربت دشت بوی سحر را چشم انتظاران، هی صبح روشن چشم و دل من روی خوشت را آینه داران، بازا که پر کرد چون خنده صبح آفاق شب را بانگ سواران، شبها که میخواند شبها که میسود.
یک نکته رو میخوام بگم، این شعر بسیار شعر سیاسیه. اولا داره از ما صحبت میکنه، بودیم می سپردیم، ما هست غمگین تر از ما، و بعد سوگواری دریا، دلتنگی مرغ، تنهایی ما، خنجر باد، نیزه زار و خون شقایقی که بر این صحنه شاعرانه ریخته میشه، و بعد دلهای یاران اونقدر میسوخت که در پای آتش به سرخی اخگر میشد، و شبهای متعددی بود، چند بار شبها تکرار شده پشت سر هم، 6 بار شبها تکرار شده، دیگه چی کار باید بکنه شعر نمادین بخواد بگه، شعر اجتماعی بخواد بگه. ای صبح روشن چشم و دل من، روی خوشت را آینه داران. ای صبح روشنی که به عزیزی چشم و دل من هستی، تو فقط یک آینه دار نداری مثل من، ده ها نفر منتظر تو هند، بازا که پر کرد چون خنده تو آفاق شب را بانگ سواران. صدایی از سوارانی که برای مبارزه، برای تغییر، برای هر چیز دیگه که تفسیر بکنید میاد، از سم اسبانشون برخواسته و دارن میان و حیفه که تو نباشی در مقدم اونها. آیا مورد توجه قرار گرفت در زمان خودش؟ خیر. شاید بگین خب حالا این خیلی نمادینه، ملت نفهمیدن. من میگم خیلی خب، چطور شعرهای نمادین دیگهی که کسرایی و شاملو گفت و میفهمیدن؟ میگیم باشه، اینو نفهمیدن. چند درصد ما قبل از اینکه استاد شجریان در جنبش سبز بخونن که تفنگت را زمین بگذار، چند درصد ما خونده بودیم این شعر فریدون مشیری؟ اینها همه از اون مهجوریت و کلیشه‌ای میاد که ذوق ادبی جامعه به عنوان یه شاعر ضد سیاسی، به عنوان یه شاعر غیر اجتماعی و به عنوان یه شاعر زیاده رقیق و سطحی و رمانتیک از فریدون مشیری در ذهن ما ساخت. نکته دیگه، سهیل نفیسی خیلی خوب تصویرها و ساخت این شعر رو برجسته میکنه با بندهایی که تکرار میکنه و اینا رو به هم پیوند میده که خوب در ذهن مردم بشینه و فرم شعر رو در حقیقت یک استعلایی بهش میده و یک لایه دیگری بهش اضافه میکنه و این یکی از ویژگی هاست که موسیقی خوب برآمده از یک هنرمند جان آگاه و فرم آگاه میتونه در داد و دهش با موسیقی درونی یک شعر و موسیقی معنایی یک شعر داشته باشه. خب شعر نگاهی به آسمان رو باز بشنویم.
کنار دریا با آب همزبان بودم، میان توده رنگین گوش ماهی ها زشتیاق تماشا چو کودکان بودم، به موجهای رها شاد باش می گفتم.
به ماسه ها، به صدف ها، حباب ها، کف ها، به ماهیان و به مرغابیان چنان مجذوب که راست گفتی بیرون از این جهان بودم. نهیب زد دریا که مرد، این همه در پیچ و تاب آب مگرد، چنین در این خس و خاشا که هرز پوی مپوی، مرا در آینه آسمان تماشا کن، دری به روی خود از سوی آسمان وا کن. دهان باز زمین در پی تو میگردد، از آن چه بر تو نوشته است دیده دریا کن. زمین به خون تو تشنه است، آسمانی باش، بگرد و خود را در آن کرانه پیدا کن.
خب نکته ای که در این شعر بسیار مهمه اینه که اولا یک ذهن آگاهی، دقیقا اون چیزی که میگیم مایندفولنس، در مواجهه با طبیعت پیدا میکنه، مثل نگاه تازه‌ای که داره چیزا رو اول بار می‌بینه، مثل کودک. و بعد در میانه مرور طبیعت و پیوند با طبیعت، طبیعت ازش می‌خواد که دریا و آسمان رو به هم پیوند بده. در زمین آرمان شهری پیدا نمیشه، اون رو در خودش جستجو بکنه و به جای زمینی که به خونش تشنه است، در آسمان، در آینه آسمان بگرده و خودش رو پیدا بکنه. در تکمیل همه 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 اینها، سخنی که یک درخت کهنسال با فریدون مشیری داره و به واسطه اون سخن او از اهمیت ابرمتنی مثل شاهنامه میگه، میتونه باز این نگاه پناه بردن به طبیعت و آموختن از طبیعت رو برای ما به شکل بسیار کاملتری نشون بده و مکمل شعرهایی باشه که تا اینجا خوندیم.
با من سخن میگوید این بید کهنسال، میبیندم سرگشته و برگشته احوال. این چهره در گیسو نهفته، این در گذرگاه زمان با رهگذاران، روزی هزاران قصه ناگفته گفته. گر گوش جانت هست، هر برگش زبانی است، با هر زبانش داستانی است. من هر سحر میخوانمش چونان کتابی، میتابد از او در وجودم آفتابی. هر روز در نور و نسیم بامدادان، با اولین لبخند خورشید با من سخن میگوید این بید. میدانی ای فرزند، روزی روزگاری، فرمان پاک اورمزدت کار فرما، آیین مهرت رهنما بود. نیروی تدبیر تو، نور دانش تو، بر نیمی از روی زمین فرمان روا بود. اندیشه نیکت چو خورشیدی فراراه، گفتار نیکت پرتویی از جان آگاه، کردار نیکت سروری را رهگشا بود.
روزگاران کهن را یاد داری؟ میبینی اکنون در چه حالی، در چه کاری؟ میدانی آیا تخت و ایوانت کجا بود؟ ای مانده اینک بسته در زنجیر تحقیر، زنجیر تقدیر، زنجیر تزویر، زنجیر کی جان آزادت به دورانهای تاریخ با این همه خاری زبونی آشنا بود. افسوس، افسوس، زهر سیاه ناامیدی این قوم را مسموم کرده است. احساس شوم ناتوانی آن عزم چون پولاد را چون موم کرده است. دیریست دلها و روانها از پرتو خورشید دانش دور مانده است. وان دیده در هر زبان بیدار انگار دور از جهان روشنایی کور مانده است. زنجیر صدبندت براندام است، هرچند می ساید تو را زنجیر صدبند، هرچند دشمن مانند بیژن در بن چاهت نشانده است، بیرون شدن زین هفت خان را چاره مانده است.
گام نخستین همتی در خود برانگیز، برخیز در دامان فردوسی بیامیز. شاهنامه او می نماید گوهرت را، اندیشه او می گشاید شهپرت را. جانداری او می رهاند جانت از رنج، یک بار دیگر بر می افرازی سرت را. فردوسی این دانای بینای بشر دوست، باغ خرد را درگشوده است. در مکتب دانا تواناست، راه رهایی را نموده است. در هر ورق نیروی دانش را ستوده است. شاهنامه‌اش آزادگی را زادگاه است، آزادگان پاک جان را زاد راه است. نیکی، درستی، مهر، پاکی مکتب اوست. نادانی و سستی، کجی، اندیشه بد در پیشگاه او گناه است. بر رسم و راه داد می خواهد جهان را، هموار سوی داد خواند مردمان را. دشت سخن را طبع سرشارش سمند است، پندی اگر می بایدت دنیای پند است. هرگز نه اهل ماتم و تسلیم و خاری، هرگز نه اهل ناله و
نفرین و زاری. حتی در آن دوران که پیری مستمنده است، سوی پدیدارنده گردون گردان چون رعد فریادش بلند است. خورشید شعرش خون تازه است در پیکر پژمرده تو، گفتار نغزش نور و نیروست در هستی سردر گریبان برده تو. برخیز در دامان فردوسی بیاویز، گام نخستین است و گام آخرین است، راهی که از چاهت برون آرد همین است.
بله، برخیز در دامان فردوسی بیاویز، گام نخستین است و گام آخرین است، راهی که از چاهت برون آرد همین. دقت بکنیم باز به دانش ادبی فریدون مشیری که از کلمات شاهنامه‌ای، کلمات روایی با بار حماسی در شعر استفاده میکنه. اگر حتی به وزنش دقت بکنیم که هست مستفعلن 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 فع، حالا با کوتاه بلند شدن هایی، مستفعلن یکی از انشعابات بلند شده و آرام شده و جویباری شده فعولونه که فعولون 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 فعل وزن شاهنامه است. در نتیجه حتی از یک وزن هم خانواده و هم سنف با متن اصلی که داره بهش ارجاع میده، اونتا یک وزن بسیار مناسبتر برای قصه گویی و نجوا کردن استفاده میکنه. خب به جای نتیجه گیری میخوام از کانال سایه سار، از سایه اقتصادی نیا که قبلا هم صحبتش رو کردم براتون بخونم. میگه گناهش چه بود؟ قبول عام، طبع لطیف، صلح طلبی و انسان مداری، یا وطن دوستی و ملی گرایی؟ در سینه های مردم عاشق مقام داشت، نیک نفسی و حرمت از هر قدمش، از هر نفسش میبارید. یک نفس ایران ایران میکرد، اما باز در تاریخ روشنفکری ادبی ایران نامی از او نیست. چرا؟ لابد چون نرم خوتر از آن بود که چریک شود و اسلحه ببندد، چون گفته بود به هیچ حزب و دسته سیاسی نمیپیوندد، چون مرده باد و مرگ بر نمیگفت حتی به شغالان و کلاغانی که ایران عزیزش را به دشت خشک تشنه بدل کرده بودند. گفت از ایران نمی روم، من اینجا ریشه در خاکم. به آنها هم که به هر دلیلی به جبر یا به اختیار رفتند، نه اتهامی زد و نه لعنتی فرستاد، بلکه با همدلی و مفاهمه تعام روانشان کرد. اشک گرمش را به راهشان فشاند، کوله‌بارشان را پر از امید بازگشت کرد و سرود من اینجا ریشه در خاکم. طی سالهای فعالیت مطبوعاتیش در جایگاه مسئول صفحه شعر مجلات، سکان شعر فارسی را به دور از هر گونه تعصب و غرض و مرضی در نهایت اعتدال هدایت میکرد. شعرشناس بود و از هر شاخه ای گلی میچید، از شهریار گرفته که از تبریز برایش شعر میفرستاد تا فروغ، که به تصریح خودش در دوره اول شاعری به اشعار او علاقمند بود و روزی با انگشتان جوهریش به دفتر مجله روشنفکر آمده و شعر گناه را روی میز فریدون مشیری گذاشته بود. در اوج ستیز کهنه و نو همه را چاپ میکرد. میگفت من هیچ وقت راجع به اینکه غزل میگویم یا شعر نو میگویم یا رباعی میگویم تعصب ندارم. به قول اسلامی ندوشن، شاعر اعتدال بود و نگهدار اندازه در بیان. علاقه مردم به خاطر همین اعتدال بود. در سالهای سخت پس از کودتا برای مصدق، در سالهای قهر و طعن دهه شست شمسی درباره جنگ، در سالهای مهاجرت یارانش از ایران درباره تبعید شعر گفت. با پای شعرش پا به پای مردم راه می آمد. در روزهایی که چون امروز طفلی به نام شادی گم شده بود، ازمش جزم بود برای آبیاری بذر امید و روحی بختی، و این مبارزه او بود. همین که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. ولی باز این قبول نبود. تا سینه ات را کف خیابان سفره نمی کردی و یارانت خون را بر سنگ فرش نمی دیدند، قبول نبود. مبارزه فرهنگی قبول نبود. قلمی که از امید و بهار و صبح و باران می نوشت لوس و نونور بود و به درد دختر مدرسه ای ها می خورد. گرایش به رمانتیسم دشنام بود. سخن از امید حرام بود. حرام چون جوانی و دلی که از ما حرام شد. ما مدیون تو هستیم آقای مشیری، نه به خاطر تمام دفتر و دیوان و روح و روان باصفایت در سالهای سیاهمان، دست کم به خاطر اینکه ما را از کوچه ای گذر داده ای که تا ابدالآباد میادگاه شورهای نوشکفته و عاشقان پریشان است. خب، قسمت اصلی ارائه ما در این لحظه به پایان میرسه و الان فرصتی است که بیشتر و بهتر با همدیگه گفتگو بکنیم و بعد از سوال‌ها و گپ و گفت‌هایی که مطرح میشه، من با یک سری چیزایی در چت میذارم همزمان، آدرس کانال‌های تلگرامی سماک و میسا برگزار کننده اصلی این برنامه رو براتون خواهم گذاشت و پیشنهادهایی هم دارم برای کارهایی که میشه کرد که بهتر از فریدون مشیری بهره ببریم و در حقیقت با گوهری که شعر او هست بتونیم کمی آشتی بکنیم. ولی پیش از اون اگر از دوستان کسی نکته‌ای داشته باشه، خوشحال میشم که در میون بگذارید، به ویژه اگر آقای دکتر شهپری نظری داشته باشن راجع به کل این صحبت‌ها و همطور سوال دوستمون آقای سهرابی که درباره علت مهجوریت فریدون مشیری سوال کرد.
من عرض سلام دارم آقای دکتر سعادت شریفی.
سلام از بنده است قربان.
در جمع شما قربون، امشب هم آقای کریم سهرابی از دیرباز می‌شناسم و هم آقای جهانگیر صداقت فهم، هر دو شاعرند، یکی ده بیشتر در کار غزل و دیگری در کار نیمایی. از این دوستان هم میتوانید دعوت بفرمایید اگر علاقمند بودید و فرصت بود. اگر اجازه بدید من چند نکته رو در ارتباط با مشیری از دید دیگری عنوان کنم که شاید گفته نشده باشد. به نظر من مشیری کودک شعر معاصر است، یعنی با همون صفای کودکی و با همون زبانی که به سادگی کوشش در بیان آرزوهای خود می کند که تصور می شود این آرزو آرزوی همگان است، ولی از سوی دیگر در تعارض با این کودک شعر معاصر نیمایی جا در جامعه میزیست که از یک سو ما مواجه بودیم با ورود تفکر اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر به جهان و فضای ادبیات ایران که به ماهیت اهمیت میداد تا به اصالت شخص، و به اعتقاد من او نماینده انتخاب ماهیتی بود که نکات دلچسبی رو همراه با خودش داشت، از آن جمله توجه این شاعر به موسیقی ایرانی بود. ما در مجموع شاعران ایرانی بعد از نیما یک یا دو تن شاعر ایرانی هستند که موسیقی ایرانی رو میفهمند، یعنی دریافت عمیق‌تری دارن از شنوندگان عادی، و مشیری از چنین عرض کنم که کیفیتی برخوردار بود، همچنان که ما میدانیم فریدون توللی هم مدت ها ساز میزد و اخوان ثالث هم به همچنین و شاملو نیز به صورت دیگری علاقه موسیقی غربی داشت. در واقع اگر این نقطه نظر افلاطون رو بخوام استفاده بکنم، در مورد مشیری صادق است. افلاطون در واقع اونچه که یادداشت های من از گذشته نشون میداد میگوید که کسانی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش میدهند و آنان که با ما هم عقیده نیستند به ما دانش میدهند. به اعتقاد من مشیری در مقوله اول بود، یعنی به ما آرامش میداد، ولی در شعرش به ما دانش نمیداد. و منظور من از دانش اون چنان چیزی است که فضای باز اندیشه رو به وسعت فراوان به ما ارائه میدهد. شاملو صحبتی دارد در مورد سپهری که فکر میکنم چنین گفتاری در مورد مشیری نیست صادق است. شاملو میگوید که من با جهان عرض کنم سپهری دشواری آشنایی دارم، گویی این جهان او جهان من نیست. و تمام این صحبت ها در زمانی اتفاق می افتد که ایران در مرحله عبور به طرف مدرنیزیشن بود و تعارض سیاسی در حال شکل گرفتن بود و بسیاری از ما که در آن زمان که شما هنوز به دانشگاه پهلوی نیومده بودید، در دانشگاه شیراز، در دانشگاه پهلوی، یکی از مباحث عمده ما برخورد شاعران بود با موضوع سیاسی ایران. ما آقای مشیری را به جمعی در شیراز دعوت کردیم، در محلی بود که در واقع اختصاص داشت به دعوت شاعران و نویسندگان، و ایشان آمدند و شعر خواندند و تعدادی از دانشجویان دانشگاه پهلوی که سیاسی بودند نسبت به ایشون اعتراض کردند که چرا اشعار شما جوابگوی نیازهای سیاسی جامعه ما نیست. ولی ایشون با کمال آرامش و ملاطفت از پاسخ دادن به چنین سوالاتی پرهیز کردند و رفتند. در حال آنچه که فکر کردم میتوانم کمک بکنم یا سهمی داشته باشم در توسعه گفتار شما، این است که محیط اجتماعی سیاسی ایران در واقع چیز دیگری رو میطلبید و ما انتظار دیگری داشتیم از مشیری، که البته گاهی اوقات انتظار داشتن بیش از حد به معنای آن است که دست نیافتنی است. و مشیری آن نبود که ما میخواستیم، مشیری آن بود که او میخواست. و من تصور میکنم او در تمامیت خودش رو به ما شناساند و به تمام معنا انسان شریف، دوست داشتنی و صادق بود و به علاوه تمام خواص زیباشناسی و فهم زیباشناسی ایشان، چیزی هم که کم بوده به نظر من مطرح در شعر او هست، توجه مشیری به تعداد معدودی از اوزان شعری ماست. او در کشاکش اوزانهای متفاوت هیچگاه به عرصه جنگاوری نرفت. و خودش رو با حدود معدودی از اوزان بیان میکرد و احتمالاً تشخیص میداد که چنین سه یا چهار وزن انتخابی او بیان کننده احساسات اوست. به هر حال من تصور میکنم اون چی که میخواستم بگویم راجع به مشیری عرض کردم خدمتتون. امیدوارم که
یار سپاسگزارم. خیلی ممنون از محبت شما. دوستان دیگر چه در همین بحث و چه در هر نکته دیگه‌ای که به سخنان امشبی یا به فریدون مشیری ارتباط داشته باشه اگر مایل به سخنی هستند من بسیار خوشحال میشوم که بشنویم.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک.